که اینا بیان با سازهای ساده ای الگوهای ریتمیکی رو تکرار کنن. یکی دوتاشون همراه میشن ولی چند تاشون، یکی میره دنبال کشف کلن فضا، یکی اون روز حوصله نداره میشینه، یکی اضطراب جدایی داره و همراه نمیشه. توی این رویکرد من به این کلاس نمیگم کلاس شکست خورده، در واقع برای من این کلاس کلاسیه که میتونم از این تفاوت‌ها متوجه بشم که هر کدوم از بچه‌ها کجای اون حوزه رشدی خودشون قرار دارن.
بله،
دقیقاً اینجا نقطه‌ایه که نگاه پرورشی خودشو نشون میده. اگر که من دنبال آموزش باشم، سعی میکنم که حتما بچه‌ها رو جمع کنم و اون الگوی ریتمیک رو بهشون آموزش بدم، اما نگاه اینجا اینه که بچه‌ها خودشون این یادگیری رو میسازن توی مسیری که موسیقی مشخص میکنه و همین تفاوت هاست که باعث میشه که من بتونم این مسیر رو به عنوان مربی روی کرده پرورشی بسازم. اگه بخوام یه مثال دیگه بزنم، فرض کنیم که یه روزی من میخوام یه فعالیت ریتمیک گروهی انجام بدم و بچه ها اصلا دست به ساز نمیزنن. توی ذهن من یه طراحی وجود داره برای اینکه حالا امروز قراره که بچه‌ها چه چیزی رو از موسیقی داشته باشن و چه رفتاری رو قراره توی اونا پرورش بدیم. اگر که اونها با ساز من همراه نشن، قطعاً آواز و بدنشون هست و موسیقی به دلیل همین چند کارکردی که داره برای ما خیلی مهمه. یعنی چی حالا این چند کارکردی بودنش؟ یعنی که فقط محدود نمیشه به نوازندگی. وقتی که بچه ها دارن میشنوند و فعالانه یک موسیقی رو به حرکت میکنن، اینم بخشی از موسیقیه. و وقتی که سعی میکنن یک آوازی رو تکرار کنن، اینها همه موسیقی هستش.
بله،
توی رویکردی که به عنوان رویکرد پرورشی داریم، هدف نهاییمون این نیست که کودکمون نوازنده بشه و اساساً هدفمون این نیست که کودک به موسیقی برسه. چیزی که میگیم، موضوعی که بهش اشاره میکنیم، اینه که ما موسیقی رو به کودک میرسونیم. یعنی چی؟ یعنی که هر کودکی با توجه به مهارت‌های رشدی و ذهنی که داره، با توجه به مهارت‌های حرکتی که داره، متفاوته از یک کودک دیگه و با توجه به همین تفاوت هاست که ما یک برنامه میریزیم که توی این برنامه فعالیت‌های موسیقی وجود دارن و با استفاده از همین برنامه ها ما این مهارت‌هاشون رو ارتقا میدیم. اگه بخوام جزئی تر بگم، فرض کنید که یک کودکی اضطراب جدایی داره. موسیقی چطور میتونه بیاد به این کودک کمک کنه؟ بعد اینجا اشاره کنم به اینکه چه شاخصه هایی وجود داره در کلاس موسیقی کودک. یکی از مهمترین هاش تکرار هستش. یعنی ما از تکرار استفاده میکنیم و میدونیم که با توجه به نظریه های معتبر رشدی کودک، تکرار یکی از عواملیه که باعث رشد ذهنی کودک میشه.
بله، همینطوره.
توی کلاس های کودک ما از تکرار استفاده میکنیم، از حرکت استفاده میکنیم و از خیال پردازی، و این خیال پردازی در قالب بازی های نمادینیه که انجام میدیم و اینها همه بر پایه صحبت های نظریه پردازانی مثل پیاژه، ویگوتسکی، دیوی و رونر هستش که به تجربه فعال کودک تاکید دارن.
خب خانم دانشمند، اگر موافق باشید یه بخشی رو با هم میشنویم که از موسیقی های کودک هست و برمیگردیم ادامه صحبت های شما رو خواهیم داشت.
بله، خواهش میکنم. حتما. اگر بخوام یه جمع‌بندی کنم توی صحبتایی که داشتیم، به این پرداختیم که اساساً رویکرد پرورشی برمیگرده به این که کودک چه تفاوت‌های رشدی داره و با توجه به همین تفاوت‌ها ما می‌خوایم که این مسیر رو بسازیم، و به این اشاره کردیم که هدف ما توی این رویکرد این نیست که کودک به موسیقی برسه، گفتیم که موسیقی رو به کودک می‌رسونیم. حالا اینکه این رویکرد بر چه پایه‌هایی بنا شده و مربی چه وظایفی داره و فضا بر چطور طراحی بشه در برنامه‌های دیگه بهش اشاره می‌کنم.
خیلی خوب. اگر خلاصه بکنیم کل این صحبت شما رو، چه جمله‌ای خواهیم شنید؟ چکیده مطالب.
میتونم اینطوری بگم که در رویکرد پرورشی موسیقی کودک ما به ابزار و نوت و کتاب محدود نیستیم و از دل مسیر موسیقایی که با توجه به هر کودکی میسازیم به رشد همه جانبه مهارت‌های ذهنی، شناختی و حرکتی و اجتماعی کودک بپردازیم.
درود و سپاس، حرفای شنیدنی بود. بقیه صحبت‌ها رو شب‌های بعد حتما از شما خواهیم شنید. در اینجا من با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان. خب میخواییم براتون برنامه که ایران جان رو پخش بکنیم که مربوط میشه به موسیقی حوزه جنوب ایران، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. در ایران جان در برنامه موسیقی نیستان رادیو فرهنگ سعی میکنیم از آیین‌ها، از سازها، مطالبی که مربوط به زندگانی هنرمندان با مردم خطه جنوب ایران هست صحبت بکنیم، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ فن موسیقا، و نمونه‌هایی رو هم پخش میکنیم که مرتبط با مطالبمون باشه. ساحل‌نشینان جنوب دارای سرزمینی گرم و سوزان هستند که با مردم سوخته دل و سوخته چهره خودش که آیین‌ها و رازهای بسیاری رو در دل نهفته داره. فرهنگ کرانه نشینان دریاهای جنوب بیش از اون که با فرهنگ‌های دیگر نواحی ایران مرتبط باشه، به خاطر همسایگی و ارتباط با فرهنگ‌های کرانه‌های جنوبی دریاها و برخورد با مهاجران سرزمین‌های آفریقا، هند و شیخ‌نشین‌های عرب، آمیزه از فرهنگ سواحلی، هندی، عربی و ایرانیه. در این میان میتونیم بگیم که فرهنگ آفریقای سیاه نفوذ بیشتری پیدا می‌کنه در این منطقه در جنوب ایران، و از این رو بسیار شگفت‌انگیز و دور از ذهن و باور نکردنی جلوه می‌کنه. رفت و آمدهای دریایی میان کرانه‌های جنوبی ایران و سرزمین‌های دیگه که با انگیزه اقتصادی صورت می‌پذیرفته، باعث انتقال این فرهنگ‌ها به کرانه‌های جنوبی ایران طی سده‌های گذشته شده. چیرگی و پیوند بیشتر فرهنگ آفریقا نسبت به فرهنگ‌های دیگه به دو علت، که اول مربوط میشه به رفت و آمد بیشتر کشتی‌های ایرانی به افریقا و دوم حضور برده‌های سیاه آفریقایی در سرتاسر کرانه‌های جنوب ایران، مبین این موضوع هست که در جنوب ایران ما اقوام مختلف رو از دیگر ملت‌ها داشتیم. حداقل از 300-400 سال گذشته، خب دوره‌ای که پرتغالی‌ها هم اومدن به ایران، داریم اسنادشو و اماکن تاریخی که در قشم، در کیش، در هرمز و همینطور بوشهر و دیگر مناطق جزیره‌ای و ساحلی در خلیج فارس همچنان هست. میتونیم در یه نگاه کلی بگیم که تأثیر بلا منازع فرهنگ ابتدایی سواحلی رو در همین حضور فرهنگی دیگر سرزمین ها به راحتی میتوان مشاهده کرد، که هر یک دارای آیین‌های خاص خودشون هستن و این توارد فرهنگی و این ورود و این همامیختگی باعث شد که یک فرهنگ جدیدی رو به عنوان سواحل جنوب ایران مطرح بکنه و امروزه دارای جایگاه ویژه هست. یعنی اینکه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، خلیج فارس رو با هرمزگان، با بوشهر، با جزایر ایران میشناسن و بخشی رو هم که مربوط به حوزه استان خوزستان میشه، چه رود اروند، کرخه، بهمنشیر و همه اینهایی که وصل میشه به خلیج فارس، دارای یک فرهنگ مشترکی میکنه که اندکی با زبان و گویش و لهجه و رفتار متفاوت خاصه سرزمین عزیزمون ایران کرده و این تاریخ پربار دارای مضامینی است که به لحاظ فلسفی، محتوایی و حکمی قابل تأمل هست و میشه ساعتها راجع بهش صحبت کرد و شخصیت هایی که از گذشته تا اکنون بودند و باعث افتخار ایران جان بوده هستند و خواهند بود. خب این موسیقی بسیار زیبا گویای بسیاری از حرف هاست. ما در رابطه با مناطق مختلف کشورمون، نه فقط جنوب ایران، هرچی کم حرف بزنیم و نمونه موسیقی زیادی رو پخش بکنیم، خودش گویاست. چه اونهایی که با کلام هستن و چه اونهایی که بی کلام هستن، ریتم ها سرشار از مضامینی هستند که حکم یک سخنرانی و یک نوشته و یک خطابه محسوب میشن، چرا که اینها برگرفته از آیین ها و اصالت ها و داشته های مردمان از گذشته تا اکنون هستند. پدران و مادران سینه به سینه انتقال دادن این مضامین رو به فرزندانشون و فرزندانشون هم به همین ترتیب. اگه بخوایم ریستر وارد بشیم، لالایی هایی که مادران برای فرزندانشون هنگام شیردهی یا هنگام خواباندن فرزندانشون، آرام کردن اونها در نبود پدرشون، در نبود اقوامشون، در جنگ ها، در مسائلی که وجود داشته، در کشتی ها، جاشوها که می رفتن و ماه ها طول می کشیده که برگردن، هر یک ریتم ها، حرکت ها و بازی های آیینی دارن که مربوط به فرهنگ خاصه خودشون برگرفته از زبان و لهجه هست، که البته همه اینها تحت زبان معیار فارسی بررسی میشه و مطابقت داده میشه، چرا که اینها از یک ریشه بنیانی سرمنشأ میگیرن، هرچند که از دیگر کشورها در جنوب ایران ورود پیدا میکنند، اما این زاد و ولدها بر اساس خاک ایران و فرهنگ کهن ایران شکل میگیره.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
خب، برنامه که رو که میخواییم براتون پخش بکنیم عنوانش هست مکتب ویولون ایرانی، که در خدمت هنرمند گرامی جناب بابک بختیاری هستیم، کارشناس موسیقی و از ویولون نوازهای ایرانی که ارادت خاصی به شیوه و سبک و سیاق زنده‌یاد مرحوم پرویز یاحقی دارن و در برنامه های قبل صحبت های ارزنده از ایشون شنیدیم. به نوعی تاریخ رو دارن روایت میکنن با زبان شیوای خودشون و همینطور ویولون نوازی که دارن بسیار بر جان دل مینشینه و شما هم استقبال کردید و از ما خواستید که مستمر با ایشون برنامه‌های رو تولید و پخش بکنیم. آقای بختیاری سلام، درود احترام، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام دارم خدمتتون جناب مهدوی، خدمت شما و همه همکاران عزیزم در برنامه نیستان و همه شنوندگان محترم و فرهیخته این برنامه با سابقه و با قدمت. سری رو انجام دادیم از ریشه در حقیقت مکتب ویولون ایرانی، ظهور این ساز عظیم در تاریخ موسیقی ایران، قدم به قدم بررسی کردیم از استاد کلونل علی نقی خان وزیری، ظهور هنرستان عالی موسیقی کلوپ موزیکال، تا مرحوم سبا و رضا محجوبی و حسین خان یاحقی و پرویز یاحقی و الی جلوتر. با ادامه در حقیقت سخن در خدمت همه عزیزان و سروران گرامی هستیم.
خب سراپا گوشیم ببینیم امشب و شبهای بعد قرار کدام بخش از مکتب ویولون ایرانی رو شما صحبت بکنید.
جناب مهدوی، در برنامه‌های گذشته یک به اصطلاح سیر اجمالی بر همه شیوه‌ها و سبک‌ها داشتیم. در دهه 30 یک شیوهی در حقیقت از موسیقی عربی وارد موسیقی ایرانی شد که خب در کلام بارزترینش مرحوم قاسم جبلی بود. یعنی از خودتون مطلع هستید، از اوایل دهه 30 ظهور قاسم جبلی اصلا یک بنیادی رو گذاشت که بسیار بسیار پرطرفدار بود، با یک لحن عربی که بیشتر آثارش هم مرحوم ابراهیم سلمکی می ساخت. مرحوم بله. ابراهیم سلمکی خب خودتون می دونید اصلا ساز اصلیش سنتور بود، ساز دومش ویولون بود و این به اصطلاح ناله‌ای که با شست ایجاد میشه
ویبره
اصلا آقای یاحقی میگفت مبتکرش مرحوم ابراهیم سلمکی بود. آهنگایی که حالا ارکستری که تشکیل میده با حضور پرویز یاحقی که در اون سالها بسیار جوان بوده، اسدالله ملک و بسیاری از نوازندگانی که اون موقع مطرح بودن، شروع میکنه به ساختن آهنگهای بسیار دلنشینی برای قاسم جبلی که همه لحن عربی داشت، مثل دنیا ز تو سیرم، کارون، خیلی ساخته واسه مرحوم جبلی. استاد پرویز یاحقی میگفت من 12 سالم بود که تحت تأثیر این حال و هوا و این شیوه دو تا ملودی رو در حقیقت تو ذهنم ساختارش رو چینده بودم که بعدها این کامل شد و به وسیله ارکستر سلمکی اجرا شد. یکی رقص پروانه در اصفهان و یکی هم جوانیم کو در ابو عطا، که میگفت وقتی این ضبط شد و حالا صفش اومد، به اصطلاح صف سنگی اومد و به بازار و کمپانی شهرزادم اگر اشتباه نکنم پخش میکنه اون زمان، مرحوم سبا و دایی جان وقتی شنیدن به شدت با من برخورد کردن که چرا تو سمت این نوع موسیقی به اصطلاح عربی رفتی، یا حالا به اصطلاح امروزی ها بخوایم بگیم موسیقی که در کوچه بازاری یا مارکت جا داشته، یعنی در توده مردم، تحت تاثیر این شیوه نوازندگان دیگه مثل عباس شاپوری، مثل مرحوم شاپور نیاکان در بین ویولونیستا ظهور میکنن و بین خواننده هایم تحت تأثیر قاسم جبلی، منوچهر شفیع، بهرام سیر، عرضم به خدمتتون که هوشنگ شوکتی تا حدودی، اینا تا نیمه های دهه 30 در حقیقت میشه گفتش که پرچمدار این شیوه بودن که بین نوازنده هم تأثیر بسیاری گذاشته بود. تا جایی که مشیر همایون شهردار ریاست شورای موسیقی رو به عهده میگیره، آقای معینیان هم وقتی ریاست رادیو رو به عهده میگیره، آقای یعقوبی میگه وقتی که مرحوم معینیان پا به رادیو گذاشت، رادیو شد رادیو حسن. اون به اصطلاح دستگاه‌های امپکس یواش یواش وارد شد، اکو وارد شد، بعد فریبرز امیر ابراهیمی اگر اشتباه نکنم اسمش رو درست گفته باشم صدا بردار بود، توت فنی فرستاد خارج از کشور که کار کردن بله با این دستگاه‌های امپکس و ریل و اینا رو یاد بگیره، یاد گرفت، اومد اینجا آموزش داد به صدا بردارها و صدا بردارها موقع علی اکبر نکوگر و محنک و عرضم به خدمتتون که ایرج حقیقی و حالا اینا همه به مرور زمان هی اومدن،
محمد جهانبخت، بله
محمد جهانفرد، اینا مال دهه 50، دهه 50 به بعد وارد میشن. ولی دهه 30 ارکستر بزرگ گلها رو بیشترش مهندس زاهدی میگرفته و علی اکبر نکوگر که خیلی هم آقای حقیق از لحاظ به اصطلاح تکنیک کاری قبولش داشت، خیلی میگفت خیلی هم با حوصله بود و با صبر. و بعد عرضم به خدمتتون که تا از نوروز 1334 هم که به همت داوود پیرنیا برنامه گلها رقم میخوره، یک تصویه در رادیو شکل میگیره. این تصویه تمام در حقیقت نوازندگان، تمام خوانندگانی که شیوه عربی داشتن عذر همه اینا رو میخوان، توجه کردین؟
بله.
حالا ما در کنار این یه رادیو نیرو هوایی هم داشتیم که حالا در برنامه بعد در مورد اون من توضیح خواهم داد.
بله
داشت.
الان چون فرصت نیست میخوایم از ویولون نوازی شما بهره ببریم.
خواهش
البته یادم نره رادیو آبادان هم نقشی داشت تو این قضایای عربی شنیدن.
خب اهواز آبادان دیگه بخشی هستن از هموطنهای ما هستن که با زبان عربی صحبت میکنن.
رادیو فراگیر بود در زمان بعده. خودش. خب اینجا میشنویم از شما و در همجا هم با شما خداحافظی میکنم.
قربون محبتتون برم. من از حضور همه شنوندگان عزیز مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتان.
به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دیگه زمان نداریم و وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم که تا انتهای برنامه که از اول گوش فرا دادید لذت برده باشید. خوشحال میشیم از نقطه نظرها و راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خوب و ارزنده شما. مثل سابق بهره ببریم و تشویق بشیم که برنامه سازی هامون رو هر روز و هر شب بهتر و بهتر بکنیم و هر هفته بتونیم پربارتر در خدمت شما بزرگواران باشیم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم یلدا احتشامی و صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور و بنده رضا مهدوی توفیق همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های بعد. تا زود، بدرود.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که شبکه زندگی، شبکه فرهنگ رو همراهی می‌فرمایید. اما در این فصل سرد لباس گرم‌تر بپوشیم. شده به اصطلاح بخاری یا اگر پکش هست یا اگر سیستم گرمایشی موتورخونه‌ای دارید، درجهش رو کم بکنیم، شعله‌اش رو کمتر بکنیم، پنجره‌ها رو بپوشیم. مثلا اگر دو جداره نیستن، میتونیم با همزنگ نوارهای درزگیر درز پنجره ها رو ببندیم و از هدر رفتن گرما در فصل زمستون خب جلوگیری کنیم. و چقدر خوبه که دمای پکیج رو بین 50 تا 60 درجه کافیه. با مصرف بین گاز میتونیم در مصرف گاز هم در این فصل سرما صرفه‌جویی بکنیم. انشالله که در کنار شما که داریم سپری میکنیم شب زیبا و بیادماندنی، شبی پر از آرامش رو براتون آرزو میکنیم. و حالا شما رو در شبکه زندگی، شبکه فرهنگ دعوت میکنم به شنیدن نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.